ساعت 19
این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه ششم اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 26 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. سلام گرم ما به یکایی که شما شنوندگان گرامی رادیو فردا هر کجای ایران و جهان که هستید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله یک ساعته شامگاهی همراهی میکنم و همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجاست با دستی پر از خبر. از او بشنویم.
درود شنوندگان ارجمند. آمار کشته شدگان حمله هوایی ارتش ترکیه به نیروهای کرد در شمال شرق سوریه به 28 تن افزایش یافته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از گروه سوری ناظر بر حقوق بشر گزارش داده که اکثر قربانیان از اعضای یکی یکانی پرستینا گل، یگانهای نگهبان مردم هستند. رادور خلیل، سخنگوی این گروه شبه نظامی، روز سه‌شنبه گفت که 20 تن از نیروهای مسلح سازمان نامبرده کشته شدند. آمریکا اعلام کرده این حمله بدون هماهنگی با واشنگتن انجام شده است. ترکیه میگوید در حمله یاد شده پایگاه‌های به گفته آنکارا تروریست‌ها را هدف قرار داده است. به گفته وزیر خارجه فرانسه، سرویس‌های اطلاعاتی آن کشور به این نتیجه رسیدند که حمله شیمیایی به خان شیخون توسط رژیم بشار اسد صورت گرفته است. ژان مارک ارو در یک کنفرانس خبری برای ارائه نتیجه نهایی تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه گفت که درباره نقش رژیم اسد و استفاده از گاز سارین تردیدی وجود ندارد. در جریان بمباران شیمیایی شهرستان خان شیخون در استان ادلب سوریه 87 تن کشته شدند. این منطقه در کنترل نیروهای مخالف بشار اسد است. بشار اسد هر گونه دست داشتن در حمله یاد شده را تکذیب کرده و گفته است که آنچه رخ داد تبلیغات رسانه‌ای با هدف توجیه کردن اقدام نظامی علیه دولت سوریه بوده است. اکثر قربانیان حمله خان شیخون زنان و کودکان بودند. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده است یکی از ناوشکن‌های ارتش آن کشور در خلیج فارس در یک رویاروی پرتنش برای هشدار به یک قایق سپاه پاسداران گلوله منور شلیک کرده است. به گزارش آسوسییتد پرس، ایان مک‌کانی از افسران ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است گفت که این اتفاق در روز دوشنبه رخ داده است. به گفته این مقام نظامی، قایق ایرانی به 1000 متری ناوشکن USS میهن نزدیک شده بود. ناوشکن نامبرده به موشک‌های هدایت شونده مجهز است. بر اساس این گزارش، در پی هشدارهای ناوشکن آمریکایی، قایق ایرانی مسیرش را تغییر داد و از شناور آمریکایی دور شد. تهران هنوز به این مطلب واکنشی نشان نداده است. یک مرجع ارشد قضایی جمهوری اسلامی امروز تایید کرد که درخواست تجدید نظر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی، در دادگاه رد شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه، غلام حسین اسماعیلی گفت که درخواست خانم زاغری در دادگاه تجدید نظر استان تهران بررسی شده و قضات آن درخواست را وارد ندانستند. نازنین زاغری که همراه کودک خردسالش برای تعطیلات نوروزی به ایران سفر کرده بود، در 15 فروردین ماه سال 1395 هنگام خروج از تهران از سوی اطلاعات سپاه در فرودگاه بین المللی تهران بازداشت شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تازه های انتخابات ریاست جمهوری در ایران. برجام نقطه قوت کارزار انتخاباتی حسن روحانی و همچنین نقطه قوت حملات رقبایش به او.
حقیقت این هست که قبل از برجام به دلیل تندروی‌ها و سیاست‌های نابخردانه ایران در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار گرفته بود. جمهوری اسلامی در بحرانی‌ترین شرایط خودش از آغاز انقلاب بود و این جنگ یک بلوف نبود، یک واقعیت استراتژیک بود.
وزیر امور خارجه فرانسه میگوید تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی کشورش نشان می‌دهد که عامل حمله شیمیایی به خان شیخون رژیم اسد بوده است.
نحوه تولید این سم سارین، بعد نحوه پرتاب اون و محلی که اون پرتاب شده و مقایسه با بقایایی که از حملات شیمیایی 2013 در اطراف دمشق رو انجام گرفت.
گزارشگران بدون مرز در گزارش امسال خود از وضعیت آزادی رسانه‌ها ایران را در رده 165 قرار داده، با وجود چند پله ترقی. اما
جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است.
و همچنین برنامه هفتگی صحنه. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا حاضر است تا پرسش‌هامون رو در مورد انتخابات با او در میون بگذاریم. آقای مهرابی، به استودیوی رادیو فردا خوش آمدید و امروز آخرین فرصت نامزدهای رد صلاحیت شده انتخاب شده شوراها برای اعتراض. پس از این مرحله چه اتفاقی خواهد افتاد؟
افراد میتونن به هیئت‌های نظارت و استان اعتراض بکنن و اگر باز رد صلاحیت شدن از 10 تا 17 اردیبهشت فرصت دارن که به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا شکایت بکنن. البته رسانه‌های اصولگرا از صبح یک سری گزارش منتشر کردن درباره برخی از چهره‌های اصلاح طلب که در سال 88 زندانی شده بودند و الان از سوی هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های شهرستان تایید شدن و خواستار رد صلاحیت دوباره اونها شدن. محمود محمدی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورا هم اعلام کرده که اگر شبهه‌ای در این باره وجود داشته باشه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ورود خواهد کرد. البته بر اساس قوانین هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نمیتونه در مورد تایید صلاحیت‌ها و تایید ساعت انتخابات وارد بشه، ولی به هر حال ممکنه که اگر فشارهای سیاسی وجود داشته باشه این هیئت در مواردی تسلیم این فشارها بشه.
آقای مهرابی، صد استاد دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی خواستار اصلاحات ساختاری در حوزه‌های خارج از دولت برای رسیدن به اهداف تعیین شده در سیاست‌های کلان اقتصادی شدند. در این نامه به چه مواردی اشاره شده؟
در این نامه توصیه شده که فشار رهبر جمهوری اسلامی دیگر نهادها یا تمرکزشون تنها بر دولت نباشه و اصلاحات ساختاری در همه حوزه ها انجام بشه که از جمله اونها اعتماد سازی جامعه جهانی هست، تامین امنیت سرمایه گذاری توسط قوه قضاییه هست و موضوع دیگه پرداخت مالیات هست که نهادهای مانند آستان قدس رضایی و قرارگاه خاتم الانبیا مالیات پرداخت کنن و شفاف باشن، عملکردشون شفاف باشه. این موضوع پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی خب یکی از موضوعات خبرساز هست، خصوصا اینکه آقای رئیسی تولیت این آستان خودش نامزد انتخابات هست و در صحبت‌های تاکید کرده که باید ساختار نظام مالیاتی اصلاح بشه و طبیعتاً این بحث مطرح شده که خود آستان قدس درباره اصلاح نظام مالیاتی یا شفاف سازی نظام مالیاتی چه اقدامی را انجام داده و به نوعی اگر آقای رئیسی منتقد نظام مالیاتی فعلی هست چرا آستان قدس رضوی مالیات پرداخت نمی‌کنه؟
آقای مهرابی، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امروز چه مباحثی رو مطرح کردن و چه وعده‌هایی رو دادن؟
بعضی از نامزدها با صدا و سیما مصاحبه‌هایی داشتن. آقای هاشمی طبا نامزد انتخابات تأکید کردن که یکی از راه‌های توسعه کشور و در افزایش درآمدهای کشور توریسم هست و روی این موضوع خیلی تأکید کردن. آقای روحانی که پیش از این منشور حقوق شهروندی رو رونمایی کرده بودن وعده دادن که لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق شهروندی را تهیه و به مجلس ارائه میکنن. ایشون همچنین گفتن دو لایحه دیگه هم در این دولت در دست تصویب هست، از جمله لایحه شفافیت همه دستگاه‌ها، یعنی همه نهادها باید درآمدها و هزینه‌های خودشون رو اعلام بکنن، و دیگری لایحه منافع ذینفعان هست که بیشتر به موضوع حقوق‌های مدیران دولت برمیگرده و بر اساس اون افرادی که در برخی از تصمیمات ذینفع هستن نمیتونن تصمیم گیری بکنن درباره خودشون، به طور مثال اعضای هیئت امنای شرکت‌ها که خودشون حقوق دریافت میکنن نمیتونن میزان حقوق خودشون رو تصویب کنن.
امروز برنامه‌های رادیویی نامزدهای انتخابات پخش شده. نامزدهای انتخابات چه بحثایی رو در این برنامه‌ها مطرح کردند؟
آقای جهانگیری که معاون اول آقای روحانی برنامه رادیویی داشتن، ایشون ابتدا در مورد نامزد شدنشون گفتن که با تایید بزرگان با نظر بزرگان اصلاحات و تایید آقای روحانی نامزد شدن، و در واقع همون بحثی که بیشتر درباره ایشون مطرح بود به عنوان نامزد پوششی که بنا هست در انتخابات حضور داشته باشن برای ارائه عملکرد دولت. آقای جهانگیری در این صحبتشون بخش هایی از عملکرد دولت را ارائه کردن، از جمله عملکردهای کلی تا عملکردهای جزئی مانند گازرسانی به روستاها و موارد دیگه. تاکید کردن که هیچ کس قبول نداره که الان کشور بخواد به شرایط دوران تحریم بازگرده و باید عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه سیاست خارجی یا به تعبیری توافق اتمی وین ادامه پیدا بکنه. ایشون همینطور تاکید کردن که بر توریسم مانند آقای هاشمی تبا و گفتن که باید این موضوع توسعه پیدا کنه، و بخشی از مواردی که مثل به عنوان مستاخهای توریسم ارائه کردن توریسمی است که مسلمانان کشورهای دیگر به ایران سفر میکنن، و گفتن که بعد از حمله به سفارت عربستان سعودی تعداد افرادی که از این کشور به ایران سفر میکردن کم شدن.
آقای مهرابی سپاسگزاریم از همراهیتون. احسان مهرابی روزنامه نگار در استودیوی رادیو فردا به پرسش‌های ما در مورد انتخابات پیش رو پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. انگشت گذاردن بر مشکلات یا ذره‌بین گرفتن به دست و اونها رو بر ضعف‌ها و ناکامی‌ها نهادن شاید طبیعی ترین رویه منتقدان و رقبای انتخاباتی رئیس جمهوری ایران است. حسن روحانی مردی که قصد دارد برای دومین بار پیروز از این انتخابات بیرون بیاید، اما این روزها آنچه در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران جریان دارد گاه فراتر از این رویه است. اصولگرایان در حوزه‌های از اساس به انکار دستاوردها یا تلاش‌های دولت حسن روحانی مشغولند و از این طریق قصد دارند تا رقیب را به عقب برانند. برجام و آثار آن یکی از این محور هاست. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیان.
دست بالا و نقطه قوت حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی امسال تکیه او بر مذاکرات هسته‌ای و دستاورد دولتش در امضای برجام است. او حتی در سخنرانی پس از ثبت نامش در رقابت‌های انتخاباتی به این موضوع اشاره کرد. بخشی از آن سخنرانی حسن روحانی به برجام و حفظ و حراست از نتیجه مذاکرات اختصاص داشت.
از امروز به بعد حفظ برجام یکی از مهمترین مسائل سیاسی و داخلی و اقتصادی ملت ایران خواهد بود و هووهایی که بارها به قصد کشتن این فرزند و این نوزاد یعنی برجام تصمیم گرفته بودند، اونها نمیتوانند سرپرست خوبی برای این فرزند باشند.
با این حساب طبیعی است که رقبای حسن روحانی چه در میان نامزدهای انتخاباتی و چه از میان اصولگرایان بیرون از دایره نامزدها به این دستاورد دولت او بتازند. حسن روحانی پیش از این نیز چند باری به این نکته اشاره کرده است که اگر برجام نبود خطر حمله به ایران و درگیر شدن در جنگ جدی می نمود.
در مسئله برجام یکی از موفقیت‌هایی که به دست آمد این بود که تهدید از سر مردم برداشته شد. حتی 5+1 راجع به حمله نظامی به ایران مذاکره کرده بودند و از مذاکره بالاتر به تفاهم رسیده بودند. و به فکر این بودند چه زمانی در چه شرایطی حمله کنند.
رئیس جمهوری ایران و همفکران و نزدیکانش در بیان ویژگی‌ها و آثار امضای برجام همواره به دور شدن سایه جنگ از سر ایران توجه ویژه داشتند. حتی علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای و وزیر خارجه اسبق ایران نیز بر این نظر استوار است.
و اگر این مذاکرات انجام نمی شد گزینه دیگر جنگ بود، پس باید مذاکره انجام می شد.
اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه پارسال در یکی از سخنرانی هایش آشکارا این دوگانه را دروغ محض دانسته بود.
یکی از طرفندهای دشمن این بود است هی تهدید کنند به جنگ جنگ جنگ، گزینه نظامی روی میز و چه اون مسئول اروپایی هم به مسئولین ما میگه که آقا جنگ در ایران حتمی بود، اگر برجام نبود حتما جنگ بود. دروغ محض.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان در بیان واقعی بودن دوگانه جنگ برجام چنین میگوید:
راهبرد اصولگرایان اساسا نقد دولت آقای روحانی نیست، انکار اون هست. یعنی مثلا در مورد برجام از خوبی‌ها یا بدی‌های اون حرف نمی‌زنند، اساساً آثارش رو انکار می‌کنند، می‌گویند تحریم‌ها اصلاً لغو نشده. وقتی اعتراض‌گرایان میگن کار به جنگ می‌کشید، میگن اصلاً جنگی در کار نبود. خاطرتون هست که در اوج تحریم‌ها در سال 90 آقای احمد نژاد میگفت مردم ایران اصلاً نمی‌دونن تحریم چی هست. این سیاست انکار یه جورای ذات جریان تندرست. در واقع این روش یک تاکتیک خیلی رندانه است برای خلع اصلاح کردن طرف مقابل. اما حقیقت این هست که قبل از برجام به دلیل تندروی‌ها و سیاست‌های نابخردانه ایران در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار گرفته بود. جمهوری اسلامی در بحرانی ترین شرایط خودش از آغاز انقلاب بود و این جنگ یک بلوف نبود، یک واقعیت استراتژیک بود.
اما حتی آن اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران سبب پایان یافتن دوگانه جنگ برجام نشد و حال این دوگانه همانقدر که در شبکه‌های اجتماعی به ابزار حامیان دولت و حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی بدل شده، انکار و دروغ دانستنش نیز سلاحی است در دستان منتقدان دولت در توییتر و اینستاگرام و فیسبوک. هرچند که این انتقادها محدود به فضای مجازی و کاربرانش نیست. محمد جواد لاریجانی، معاون بین الملل قوه قضاییه، در گفتگوی مفصل با خبرگزاری تسنیم به انتقاد صریح از حسن روحانی پرداخته و از جمله در بخشی از این گفتگو دوگانه جنگ برجام را به چالش کشیده است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پاسخ به این که آیا اگر برجام نبود جنگ میشد، تاکید میکند که این حرف اساساً درست نیست. علی سعیدی، نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در گفتگویی با خبرگزاری فارس شعار دور کردن جنگ از طریق برجام را عوام فریبی و شعاری پوپولیستی دانسته است. در مقابل مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، نشانه های تاریخی را یادآوری می کند تا از جدی بودن جنگ یا درگیری تمام عیار در دوره پیشابرجام سخن بگوید.
جنگ از تابستان 89 با انتشار ویروس استاکسنت علیه تاسیسات اتمی ایران عملا شروع شده بود. تحریم‌های اقتصادی ایران هم یک جنگ تمام عیار بود، یک جنگ قرن 21. شورای امنیت سازمان ملل چند قطعنامه به استناد فصل 7 منشور ملل صادر کرده بود. فصل 7 درباره طرح صلح و امنیت بین الملل هست.
توجه اصولگرایان منتقد حسن روحانی به این دوگانه و پاسخگویی آنها نشان از اهمیت دوگانه جنگ برجام در صحنه انتخابات دارد. اما این اهمیت چیست؟ این پرسش را مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، پاسخ می‌دهد.
واقعیت این هست که وضعیت اقتصادی کشور وضعیت بدی است. بخش بزرگی از وعده های آقای روحانی در حوزه سیاست داخلی به دلیل کارشکنی های اصولگرایان به اجرا نرسیده. با اینکه برجام تا حد زیادی اقتصاد ایران را از فروپاشی نجات داد، اما طبقه متوسط و طبقه محروم جدا تحت فشار اقتصادی است. در این شرایط انگیزه هایی مثل اینکه آیا با بازگشت یک دولت تندرو احتمال تشدید انزوا ایران، احتمال بازگشت سایه تهدید یا تحریم یا حتی جنگ وجود داره، یک موضوع حساسیت برانگیز است. بالقوه میتونه بخش بزرگی از مردم و نخبگان رو تحریک بکنه. انکار مسئله جنگ و انکار دوگانه جنگ یا برجام در واقع یک استراتژی است از طرف جناح راست برای اینکه صورت مسئله رو پاک کنه، دولت آقای روحانی رو بی‌دفاع بکنه و دولت آقای روحانی رو در مقابل سیل انتقادات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار بده که در عمده اونها هم پاسخ قابل دفاعی نداره.
تا داغ شدن رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 12 راهی کوتاه باقی است و میتوان پیش بینی کرد حسن روحانی همچنان از برجام بگوید و منتقدان و رقبایش به دستاورد هسته‌ای دولت بتازند.
آرش حسنیا گزارش میداد. شما شنوندگان گرامی ما در بخش‌های مختلف خبری ما، در مجلات گوناگون و از جمله در همین گزارشی که اکنون شنیدید با دیدگاه‌های مختلفی آشنا میشید، با دیدگاه‌های کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در حوزه‌ها و عرصه‌های گوناگون از سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری گرفته تا هنری و ورزشی. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای محمد باقر، مشکلات تهران و شهرداری تهران حل کردی، حالا میخوای مشکلات ایران حل کنی ها؟
یک نگاه گذرا به سابقه خدمات آقای قالیباف نشون میده که واقعا ایشون گزینه مناسبی برای رئیس جمهوری ایران هستن یا نه. 10-12-13 سال ایشون شهرداری پایتخت رو دارن اداره میکنن. شما ببینید مسئله تراکم چه به روز تهران آورده، مسئله دستفروش ها، برخورد خشن با اونها، مسئله کارگرای قراردادی شهرداری، مسئله تجهیز این شهر در برابر حوادث مثل آتش سوزی، زلزله و غیره. پلاسکوری که نگاه میکنین شهرداری مقصره. 130 میلیارد تومان پول آتش نشانه نداده، تجهیز نکرده. یک دونه هلیکوپتر یا دو تا هلیکوپتر شهرداری به این بزرگی برای پایتخت چند میلیونی نداره. حالا بیان کل کشور بدین به ایشون، بعد ببینین چیکار میکنه.
الان من میخواستم به این آقای رهبر بگم آقای شما نزدیک 30 سال 8 سال رئیس جمهور بودین، چندین سال رهبر بودین، چه کار کردین واسه این مردم؟ الان دخترای ما که میرن تو دبی کار میکنن، جوانای ما تو صف کلیه وایسادن کلیهشونو بپوشن، و این هم که گفتیم مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، هیچی هم نشد. اونا همه خوب، ما بدبخت شدیم، بیکار و همه زندگی مردم رو به آتش کشیدی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گذاشتن پیام با صدای خودتون کاریه که شما انجام میدین و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که ژان مارک ارو، وزیر امور خارجه فرانسه، روز چهارشنبه از نتیجه تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی کشورش خبر داد که بر اساس آن عامل حمله شیمیایی به خان شیخون رژیم بشار اسد بوده است. در این حمله 87 تن کشته شدند که بیشتر آنها را کودکان تشکیل می‌دادند و همچنین زنان. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در این باره به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسم فر پاسخ داده و از جزئیات این تحقیقات گفته.
نحوه تولید این سمسرین، بعد نحوه پرتاب اون و محلی که اون پرتاب شده و مقایسه با بقایایی که از حملات شیمیایی 2013 در اطراف دمشق رو انجام گرفت، اگر به خاطر داشته باشید اون زمان دولت اسد مجبور شد تمام سلاح‌های شیمیاییش رو تحویل بده. این چهار عنصر در حقیقت دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه و آقای وزیر امور خارجه فرانسه رو به این نظر رسونده که فقط آقای اسد میتونه چنین کاری رو کرده باشه. بعد نحوه بررسیشون هم بر اساس آزمایشگاه خون، بازرسی قربانیان باقی مانده از این حادثه و ضمناً مصاحبه با افرادی که شاهد بودن که این حمله چگونه انجام گرفته، مجموعه اینها باعث شده که آقای ایرو بگه که ما سخت بر این باوریم که دولت اسد این کار رو کرده، چون میگه که این بمب‌های شیمیایی فقط از هوا میتونست پرتاب بشه و تا جایی که اطلاعات در دست هست هیچ کدام از گروه‌های موجود غیر از روسیه و اسد صاحب هواپیما نیستن در اون منطقه، به همین علت هست که دولت اسد مسئول هست.
بنابراین تنها مسئول در واقع این ماجرا دولت اسد هست یا شرکای نظامی او هم تو این مسئله دخیل خواهند بود با توجه به آنچه که فرانسه یا سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه بهش معتقدند؟
سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه میگن که به کارگیری این سمها فقط آقای اسد میتونه دستور بده در مورد به کارگیریش و احتمالاً چند نفر محدود که حتی اکثر تا 4-5 نفر هم بیشتر نیستند. یعنی حوزه کسانی که تصمیم گیری میکنند راجع به کارگیری این سم در دستگاه اسد بسیار بسیار محدوده. به همین علت چنین به نظر میرسه که شخص اسد و دولت فرانسه مسئول این کار میدونه. اکثر عملهایی که از روسیه تا الان چون خیلی تازه هست این خبر به دست ما رسیده نشون میده که دولت روسیه هم یک عکس العمل بسیار محافظه‌کارانه داشته. تصور نمیده که دولت روسیه عامل به کارگیری این سمها باشه. اونچه که دولت فرانسه به خصوص در مورد نیروهای هوایی اسد میگه که این دو تا هواپیمایی بوده که از پایگاه شهیرات بلند شده و این هواپیما هواپیمای سوری هستن. این در حقیقت اتهامی به نیروهای روسیه وارد نیست، بیشتر به نیروهای اسد هست.
به خیلی کوتاه اگر بخواید بگید عواقب این چی هست با تجربه اینکه به هر حال فرانسه عضو شورای امنیت هست و آنچه رو هم که مطرح کرده بسیار قاطعانه در واقع درباره این موضوع داره صحبت میکنه، عواقب این چه خواهد بود به نظر شما در صحنه اصلی جنگ و همینطور تحریم ها و سایر مسائلی که احتمالاً خواهد داشت برای سوریه؟
برای دولت سوریه خیلی خیلی گران تمام خواهد شد اگر دولت فرانسه بتونه این نظری رو که امروز ابراز کرده تبدیل به نظر تمام دولت‌های غربی بکنه. و بعد از اون که تمام دولت‌های غربی این رو پذیرفتن اگر به شورای امنیت سازمان ملل متحد بره عواقب بسیار سختی خواهد داشت، از حد تحریم و اینا خواهد گذاشت، چون اسد محکوم میشه به این که قبلا قول داده بود که هیچ گونه ماده شیمیایی نداشته باشه از 2013 به بعد. معلوم میشه که اون قطعنامه رو زیر پا گذاشته، عواقب وخیمی خواهد داشت. چه صورتی پیدا خواهد کرد نمیدونیم، ولی همچنین که گفتم بستگی داره که این نظر فرانسه بتونه تبدیل به نظر جامعه جهانی بشه.
فرانسه میگوید عامل حمله شیمیایی به خان شیخون رژیم اسد بوده است. علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان به پرسش‌های مهرداد قاسمفر پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2017 خود امسال از وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان جمهوری اسلامی ایران را از 180 کشور در رده 165 قرار داده و اعلام کرد که آزادی رسانه‌ها در جهان اکنون از همیشه بیشتر مورد تهدید است. در بیلان سالانه گزارشگران بدون مرز که روز چهارشنبه منتشر شد، نروژ، سوئد و فنلاند به ترتیب به عنوان بهترین کشورهای جهان در زمینه آزادی رسانه‌ها معرفی شدند. در قعر جدول اما به ترتیب کره شمالی، اریتره و ترکمنستان قرار دارند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، ابتدا از او در مورد روح حاکم بر گزارش سال 2017 این سازمان پرسیده است. رضا معینی:
واقعیت این است که در دو کلمه میشه خلاصه کرد، یکی آن که نقشه جهان پیرتر از همیشه شده است و سپس واپس نشستن دموکراسی ها. در این اطلاعیه ما تاکید کرده ایم که آزادی اطلاع رسانی هیچگاه و هرگز به این اندازه در تهدید نبوده. این سیاه شدن و یا تیرتر از همیشه نقشه ردبندی به علت بیشتر شدن تعداد کشورهایی که به رنگ سیاه در اومدن، یعنی آزادی اطلاع رسانی در آنها وضعیت بسیار ناگواری داره، اضافه شدن به کشورهای قرمزیه که وضعیت آزادی اطلاع رسانی و رسانه ها در آن ناگوار است، و نارنجی شدن سفیدهایی که در پیش بودند. واقعیت این است که از سال 2002 تا امروز هیچگاه به این اندازه ما نگران وضعیت آزادی اطلاع رسانی در سراسر جهان و به نوعی در دموکراسی ها نبوده.
آیه معینی، وضعیت کشور ایران در این میان چطور هست؟
واقعیت این است که در این ردبندی ایران 4 رده بالاتر رفته نسبت به سال گذشته که در رده 169 بود، اما این بالا رفتن یا به نوعی فرار رفتن ایران یک جهش مکانیکیه، به این معنا که شاید بدتر شدن وضعیت دیگران کمک کرده که بخشی از کشورهایی که در رده‌های دیگر بودن بالاتر بروند. به این عنوان جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است و همچنان به دلیل شرایط بسیار ناگوار زندان‌ها و محروم بودن زندانیان از حق درمان، بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی در وضعیت نامساعد جسمی و روحی به سر می‌برند. حال در سال گذشته این تأکید رو ما داریم که آزادی اطلاع رسانی با احضارها، با بازداشت‌ها و با محدودیت‌هایی که برای روزنامه‌ها و رسانه‌ها ایجاد شده، باز هم در وضعیت ناگوارتری قرار گرفته است.
اما آقای معینی، آیا میشه مقایسه کرد بین وضعیت روزنامه‌نگاری در ایران با کشورهای همسایه ایران؟
بله، به عنوان مثال همسایه نزدیک ما افغانستان که با وجود آن که همچنان کشوری مرگبار برای خبرنگارانه، اما توانسته است که رده خود رو حفظ کنه و در همان رده 120 مانده است. یک بخش این ماندگاری یا پابرجا بودن در رده خود به دلیل فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که هم از سوی روزنامه‌نگاران و هم سوی دولت انجام میشه. واقعیت این است که در افغانستان ما رسانه‌های مستقل داریم. در افغانستان سانسور به آن شکلی که در کشورهای همسایه دیگر اعمال می‌شود نمی‌شود. رسانه‌ها آزادند، به جز آن که در رابطه با جنگ و جنگ تحمیلی طالبان خطراتی متوجه آنها میشه، اما در بقیه مسائل آزادترند. تفاوت این است که در افغانستان روزنامه نگاران آزادند اما امنیت ندارند. در ایران نه آزادند و نه امنیت دارند.
رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد در مورد گزارش سال 2017 این سازمان پاسخ می‌داد. و نوبت می‌رسه به چند سرخط خبر. دادگاهی در امارات در روز چهارشنبه یک ایرانی را به جرم زیر پا گذاشتن تحریم‌های بین‌المللی به 10 سال زندان محکوم کرد. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که یکی از ناوشکن‌های ارتش این کشور در خلیج فارس در یک رویارویی پرتنش برای هشدار به یک قایق سپاه پاسداران گلوله‌های منور شلیک کرده است. به گفته وزیر امور خارجه فرانسه، سرویس‌های اطلاعاتی این کشور به این نتیجه رسیدند که حمله شیمیایی در خانشیخون توسط رژیم بشار اسد انجام شده. به گفته منابع دولتی در ترکیه، روز چهارشنبه بیش از 1000 نفر به اتهام حمایت از فتح الله گولن، روحانی مخالف رجب طیب اردوغان، بازداشت شدند. رئیس کل دادگستری تهران روز چهارشنبه تایید کرد که درخواست تجدید نظر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی، در دادگاه رد شده است. و بالاخره آن که سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که اسرائیل سرانجام برای عمر شکیر، یکی از پژوهشگران این سازمان، روز چهارشنبه ویزای کار صادر کرده است. دیروز وقتی که برای نخستین بار از زمان آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، ایران و گروه 5+1 برای بررسی نحوه اجرای برجام در کمیسیون مشترکی در وین شرکت کردند، در همین شهر تلاش‌های هم برای اطلاع رسانی پیرامون وضعیت باقر و سیامک نمازی، دو شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، انجام شد. و در این باره بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
بابک نمازی، فرزند باقر 81 ساله و برادر سیامک 46 ساله، به همراه جارد گنسر از بنیاد غیر دولتی فریدام ناو که برای آزادی زندانی‌ها در سراسر دنیا تلاش می‌کند، در وین یک کنفرانس خبری برگزار کردند. آن دو در این نشست درباره جنبه‌های مختلف وضعیت این دو زندانی ایرانی آمریکایی سخن گفتند. بابک نمازی در جریان سخنانش به شرایط جسمی و روانی پدر و برادرش اشاره کرد و درباره آن به شدت ابراز نگرانی کرد. آقای نمازی در جریان سخنانش از شکنجه جسمی و روانی برادر خود سخن گفت و افزود سیامک نمازی حتی پس از اعلام محکومیتش در دادگاه هم تحت بازجویی قرار گرفته است. او همچنین به دو بار انتقال پدرش به بیمارستان اشاره کرد و گفت خانواده او هیچ اطلاعی از این روند پزشکی و دلیل دو بار بستری شدن پدرش در بیمارستان ندارند.
I stand here today, however, to remind the government...
من اینجا هستم که به دولت ایران یادآوری کنم که هنوز دیر نشده که سیامک و پدرم را با رویکردی بشر دوستانه آزاد کند. پیش از آن که یک تراژدی رخ دهد که نه تنها برای خانواده من مصیبت بار خواهد بود، بلکه برای روابط ایران و آمریکا هم چنین خواهد بود.
بابک نمازی همچنین به توافق ایران و آمریکا در زمینه تبادل زندانی‌ها بین دو کشور در زمان به اجرا درآمدن برجام اشاره کرد و گفت زمانی که سیامک میان این افراد نبود، خانواده در پی انتشار بیانیه‌ای بوده که به توصیه وزارت خارجه آمریکا آن را منتشر نکرد، چرا که به گفته بابک نمازی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا تعهد داده بود که سیامک طی چند هفته آزاد می شود. آنطور که بابک نمازی می گوید نه تنها این وعده محقق نشد، بلکه سپاه پاسداران پدر 80 سالش باقر نمازی را هم زندانی کرد. جارد گنسر وکیل خانواده نمازی هم در جریان کنفرانس خبری اعلام کرد در روز سه‌شنبه شکایتی به کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد در ژنو در زمینه ادامه زندانی بودن نمازی‌ها ارائه شده است. در متن شکایت 27 صفحه‌ای که به کارگروه بازداشت‌های خودسرانه ارائه شده، شکایت به طور مفصل توضیح داده شده که پیشینه سیامک و باقر نمازی و بازداشتشان چیست و شرایط امروز آنها چگونه است. آقای گنسر که نویسنده کتابی در زمینه این گروه فعال در سازمان ملل است، درباره این شکایت به خبرنگاران گفت:
اگرچه ضمانت اجرا برای نظر کارگروه بازداشت خودسرانی سازمان ملل متحد وجود نداره، اما تجربه به من ثابت کرده که چنین اقدامی در کنار سایر راه‌های اطلاع رسانی و اعتراض به بازداشت‌ها در عرصه بین المللی مؤثره. دولت ایران هم معروفه که با این کارگروه همکاری میکنه و همواره میکوشه که از محکوم شدن توسط سازمان ملل متحد جلوگیری کنه.
در همین حال خانواده دو شهروند ایرانی آمریکایی و وکیلشان در جریان این کنفرانس خبری تاکید کردند که دولت تازه آمریکا به آنها گفته است که در جریان دیدار با مقام‌های ایرانی برای بررسی نحوه اجرای برجام درباره پرونده نمازی‌ها نیز سخن خواهند گفت. اگرچه پس از دیدار کمیسیون مشترک در وین، مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از توضیح درباره نحوه تلاش‌های دولت آمریکا در زمینه تلاش برای آزادی سیامک و باقر نمازی خودداری کرد. بابک نمازی و جارد گنسر در وین نیز با استقبال از اظهارات عمومی که مقام‌های آمریکایی در این باره مطرح کردند، خواستار شدت گرفتن این تلاش‌ها شدند. آقای گنسر در این حال با اشاره به افزایش تنش لفظی در هفته‌های اخیر میان ایران و آمریکا، خواستار جدا کردن مسائل مورد اختلاف میان طرفین از موضوع بشردوستانه شد.
خب آشکاره که موضوعات چالش آفرین زیادی بین ایران و آمریکا وجود داره که باید حل بشه، اما ما امروز اومدیم اینجا که بر این موضوع تاکید کنیم که تلاش بشردوستانه برای آزادی نمازی‌ها و گروگان‌های آمریکایی در ایران به نظر ما باید در مسیری مستقل از مسائل بسیار پیچیده‌تر بین دو کشور بررسی بشه. نباید منتظر رفع تنش در سایر مسائل پیچیده بود تا نمازی‌ها هم آزاد بشن. زمان برای نمازی‌ها به شمارش افتاده، مگر اینکه دولت ترامپ با دولت ایران وارد گفتگوی مستقیم در این باره بشه. سلامت اونها به خطر افتاده و ما بسیار نگران اونها هستیم. تلاش بیوقفه باید از همین امروز از هر دو سو آغاز بشه.
سیامک نمازی یک تحلیلگر و فعال اقتصادی است که 18 ماه است در زندان به سر می‌برد. پدرش نیست که پیشتر سالها برای صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف کار می‌کرده، در اسفند ماه سال 94 بازداشت شده است. هر دو آنها به اتهام همکاری با دولت متخاصم به تحمل 10 سال زندان محکوم شدند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
روسیه از پایبندی ایران و تمام اعضای گروه 5 به علاوه 1 به تعهداتشان در راستای اجرای برجام خبر داد. در پی نشست روز سه‌شنبه کمیسیون مشترک برجام در وین، نماینده روسیه اعلام کرد که 6 کشور طرف توافق هسته‌ای با ایران وعده دادند برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز اتمی این کشور ایران همکاری کنند. همزمان معاون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای بررسی همکاری‌های اتمی با روسیه به مسکو سفر کرده است. آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد هفتمین نشست کمیسیون مشترک برجام در فضای سازنده برگزار شد و همه طرف‌ها بر آمادگی خود برای اجرای تعهداتشان پافشاری کردند. در این بیانیه بر تمایل 6 کشور طرف توافق هسته‌ای برای رفع موانع باقی مانده بر سر راه بازگشت کامل ایران به تجارت جهانی و توسعه برنامه صلح‌آمیز اتمی این کشور تاکید شد. همچنین ولادیمیر ورانکوف نماینده روسیه در دفاتر سازمان‌های بین‌المللی در وین که سرپرست هیئت روسیه در این نشست بود، به خبرنگاران گفت گام‌هایی که کمیسیون مشترک برجام می‌تواند برای جلب اعتماد جامعه بازرگانی و تسهیل روابط مالی و بانکی با ایران بردارد، مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت نوسازی رکتور آب سنگین عراق محور مهم دیگر این نشست بود. در همین حال عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفت مذاکرات برای خرید کیک زرد که ایران تمایل داشت 950 تن از آن را در یک دوره 3 ساله از قزاقستان بخرد نتیجه در بر نداشته. ایگر سوبوتین تحلیلگر سیاسی میگوید برجام مصالحه است که برای هیچ یک از طرفهای آن رضایت بخش نیست.
مذاکره کنندگان هسته‌ای شاید به دلیل خستگی از گفتگوهای چندین ساله نتوانستند به توافقی برسند که همه مسائل را حل کند. بزرگترین دغدغه آمریکا این است که توافق هسته‌ای در بردارنده عرصه‌های غیر هسته‌ای از برنامه موشکی ایران گرفته تا نقض حقوق بشر و حمایت این کشور از سازمان‌های تروریستی نیست. اما ایران به کمک روسیه و چین توانست مذاکرات را به عرصه هسته‌ای محدود کند و اروپا که تمایل بسیاری برای نفت و گاز و بازار مصرفی ایران دارد نیز بر روی مسائل غیر هسته‌ای چشم بسته. اما این گونه هم نیست که ایران برنده این معامله شد. تهران نیز محدودیت‌های بسیاری را تقبل کرد. اکنون که انتقادهای فراوان از این توافق شنیده می شود، هیچ کس گزینه بهتری را عرضه نکرده و به عقیده من این توافق کماکان پابرجا خواهد بود، به ویژه که به طور چشمگیر هیچ یک از طرفها آن را نقض نکردند.
ایران و گروه 5 بلاوه 1 در تیر ماه 1394 به توافقی رسیدند که مطابق آن در ازای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای، عمده تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران برطرف شد. اما با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا که همواره برجام را بدترین توافق خوانده، این نگرانی به وجود آمد که آمریکا از اجرای تعهدات خود سر باز زند. نشست روز سه‌شنبه کمیسیون مشترک برجام، نخستین رایزنی های 5 به علاوه 1 با ایران پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید بود و گزارش ها حاکی‌ست همه شرکت کنندگان از نماینده آمریکا انتظار داشتند درباره موضع کشورش به طور شفاف توضیح دهد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در پایان این نشست اعلام کرد طرف آمریکایی گفت واشنگتن در حال ارزیابی برجام است و تا زمان اعلام نتایج این ارزیابی به تعهدات خود پایبند خواهد بود. ایران بارها تاکید کرده که توافق هسته‌ای را تمام شده می‌داند و حاضر به مذاکره جدید نیست. الکسی پوشکوف، سناتور با نفوذ روس، چهارشنبه در جمع خبرنگاران تاکید کرد که مسکو برای توافق هسته‌ای با تهران اهمیت فراوان قائل است.
روسیه ضامن اجرای این توافق است. برخی میگویند توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکا منعقد شده، اما این دیدگاه ساده لوحانه است. چنانچه توافق هسته‌ای بین دولت اوباما و دولت روحانی امضا شده بود، با روی کار آمدن دولت‌های جدید به راحتی فسخ می‌شد. اما می‌بینیم به رغم انتقادهای فراوان، آمریکا حاضر به خروج از این توافق نیست. برجام دستاوردی جمعی است و اکنون روسیه، چین و اتحادیه اروپا پافشاری می‌کنند که آمریکا نیز به تعهدات خود پایبند باشد.
همزمان با برگزاری کمیسیون برجام در وین، بهروز کمالوندی، معاون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، برای مذاکره با مقام‌های روساتوم به مسکو سفر کرد. بهره برداری از راکتور اول و احداث دو راکتور جدید در بوشهر و تبدیل تأسیسات فوردو به مرکز تولید ایزوتوپ‌های پایدار از زمینه‌های اصلی همکاری‌های اتمی روسیه و ایران است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
خونه مامانینا؟
اجازه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. ایستگاه
جوان مرد قصاب
پیاده میشیم رو
آقا نگهدار. ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
فیزیک معادله دو مجهولی
هندسه. هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
تهران تابو نام یک فیلم انیمیشن است که به بخش هفته منتقدان 70مین جشنواره فیلم کن در فرانسه راه یافته. این فیلم رو علی سوزنده، سینماگر ساکن آلمان ساخته و در آن تابو یا حوزه ممنوعه زندگی سه زن و یک دانشجوی موسیقی در ایران به تصویر کشیده شده. تهران تابو در بخش هفته منتقدان این جشنواره با 6 فیلم دیگر رقابت خواهد کرد. بشنویم از شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم در شهر کن در فرانسه از 27 اردیبهشت ماه جاری تا 7 خرداد ماه 70مین دور از فعالیت سالانه خود را آغاز می کند. در آستانه این رویداد بزرگ فرهنگی هنری اعلام شد که فیلم تهران تابو هم یکی از فیلم‌های این دوره است که برای نمایش در بخش هفته منتقدان جشنواره کن انتخاب شده. این نخستین فیلم بلند علی سوزنده، سینماگر ساکن آلمان است که تاکنون 22 فیلم انیمیشن برای سینما و تلویزیون کشورهای آلمانی زبان ساخته. آقای سوزنده دانش آموخته رشته فیلم و سینما از دانشگاه شهر کلن است و 22 سال است به آلمان مهاجرت کرده. علی سوزنده در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکلگیری، حال و هوای داستان و امور فنی فیلم تهران تابو اینطور گفته:
3 سال پیش شروع کردم به نوشتن این فیلم که یه وقفه 6 ماه داشتیم. بعد از 6 ماه شروع کردیم به فیلم برداری و کلن تا الان 3 سال روی فیلم دارم کار میکنم. تهران تابو فیلم درام اجتماعی هست. داستانش در واقع 4 تا جوان هست، 3 تا زن و یه مرد که در تهران زندگی میکنن و بر حسب اتفاق به هم میرسن و سرنوشتاشون به هم گیره میخورن. زندگی تمام شخصیت ها به یه نوعی تحت تاثیر ممنوعیت جنسی قرار گرفت. تکنیک ساخت انیمیشنش روتوسکوپی هست. در واقع ما فیلم برداری میکنیم با هنرپیشه واقعی، بعد از این فیلمی که گرفتیم استفاده میکنیم به عنوان نقاشی ها، یعنی در واقع از روی فیلم نقاشی شده. هنرپیشه ها واقعی هستن، محیط اطراف همه نقاشی شده هست. از هنرپیشه واقعی فیلم برداری کردیم، بعد شخصیت ها تبدیل به انیمیشن شدن توی مرحله انیمیشن. ما بازیگر زیاد داشتیم چون 3 تا داستان داریم تو این فیلم، 3 تا داستانی که به طور موازی تعریف میکنیم. به خاطر همین هر داستان هنرپیشه نقش اول داره، نقش دوم داره و هنرپیشه دیگه داره. هنرپیشه اصلی ما خانم المیرا رفیع‌زاده، خانم زهرا امیربانی، آرش مرندی، نگار مونا علیزاده و پیام مجلسی از فرانسه میاد.
فیلم انیمیشن تهران تابو ساخته ی علی سوزنده به بخش هفته منتقدان 70مین دوره فستیوال کن راه یافته و قرار است با 6 فیلم دیگر این بخش در به دست آوردن دوربین طلایی رقابت کند. آنگونه که روابط عمومی فستیوال جهانی کن اعلام کرده، تنها به این بخش هفته منتقدان 1250 فیلم از سراسر دنیا فرستاده شده بود که تنها 7 فیلم برای رقابت با یکدیگر انتخاب شدند. علاوه بر فیلم تهران تابو که ساخته یک سینماگر ایرانی در آلمان است، 3 فیلم هم از کارگردانان داخل ایران به 70th دوره جشنواره کن راه یافتند. لرد ساخته محمد رسولوف در بخش نوعی نگاه و فیلم آنها به کارگردانی آناهیتا قزوینی‌زاده در بخش نمایش ویژه به تماشا گذاشته می شود و فیلم فریم هم اثر عباس کیارستمی برای نمایش در بخش ویژه فستیوال کن برگزیده شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنونده خوب رادیو فردا، نگید وای که حرف زیاد دارم اما نمیدونم کجا بگم و به کی بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. از هر آنچه که مد نظرتونه، هر چه که هست، میتونید با این تریبون بگید. شماره پیامگیر رادیو فردا، راه ارتباطی شما با تریبون آزاد ما 00420221122112 00420221122112. نوبت میرسه به برنامه صحنه که کاریست از بابک غفوری آذر و به تازه‌های دنیای سینما و تئاتر می‌پردازه. چهارشنبه شب دلپذیری برای یکایی که شما آرزو می‌کنید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و در این شماره تازه های اکران سینماهای ایران و جهان را با شما مرور می کنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اکران سینماهای ایران از این هفته با نمایش چند فیلم جدید تغییر خواهد کرد. مهمترین فیلمی که نمایشش به پایان میرسد کمدی خوب بد جلف است که به لطف زمان طولانی اکران و آشنایی قبلی تماشاگران با شخصیتهایش توانست بیش از 14.5 میلیارد تومان فروش کند. جایگزین این فیلم درام نقطه کور ساخته مهدی گلستانه با مضمونی درباره ارتباطات خانوادگی است. در این فیلم محمد رضا فروتن، هانیه توسلی و شقایق فراهانی ایفای نقش میکنه.
لحظه به لحظه داره گزارش میده.
باز رفتی بچه ها رو بازجویی کردی؟
میگه اینجا کلانتریه.
اینجا هم راش دوره که زن جوونه.
نه دیگه، اون موقع نمیتونم بیام، دیر میشه.
من 100 دفعه به تو نگفتم من اینجا نیستم. کسی حق نداره پاشو بذاره اینجا.
چیزی از من مخفی میکنی؟ تو به این کارا کار نداشته
باش. این چیزی کار بر واسه دوست پسر بیا.
خب درست حرف بزن ببینم چی میگی.
بزن برم یه چیزی بیارم بزنیم هم دیگه شنگول چی، همه چی یادت میاد.
دیگر فیلمی که از این هفته نمایشش آغاز می شود تیک آف نام دارد. فیلمی که تاکنون به نمایش در نیامده و در آن چهره‌هایی چون مصطفی زمانی و پگاه آهنگرانی بازی می کنند. این فیلم سومین ساخته ی احسان عبدیپور است که فیلم اولش با نام تنهای تنهای تنها سال 91 در جشنواره فیلم فجر با استقبال نسبی منتقدان روبرو شده بود. تیک آف داستان اتفاقی است که در پایان یک جشن شبانه برای 4 دختر و پسر می افتد و زندگی آنها را تغییر می دهد.
اگه ماشین زمان دستت بود میرفتی جلو یا عقب؟
اینجا تو به بندر خیلی راهه.
تیک آف جایگزین کمدی سه بیگانه می شود که به عنوان یکی از آثار اکران نوروزی با حدود 1.8 میلیارد تومان فروش به اکرانش در سینماهای سرگروه خاتمه داده می شود. فیلم جدید دیگری که بر پرده ها می رود امتحان نهایی نام دارد. این فیلم دومین ساخته فیلمسازی به نام عادل یراقی است که فیلم نخستش با نام آشنایی با لیلا نمایش های محدودی در برخی جشنواره ها داشت. فیلم جدید او داستان یک معلم ریاضی است که برای تدریس خصوصی به خانه شاگردش می رود و در آنجا با مادر او آشنا می شود. شهاب حسینی و لیلا زاره بازیگران این فیلم هستند که فیلمنامه آن بر اساس طرحی از عباس کیارستمی نوشته شده است.
سرپاسی میخوام باهات حرف بزنم. از وقتی این موتور اومده میگم وایسا. چه استاپ بعد.
تو چیکار کردی؟ پیداشون کردی؟ نه، تلفن خونه خرابه. دوباره بهشون زنگ بزن.
خب انصافا خودت بودی به ننت شک میکردی؟
سرت به کار خودت باشه پسر جان.
نمایش فیلم‌های جدید در حالی قرار است از روز چهارشنبه آغاز شود که فیلم گشت دو با حفظ روند فروشش در حال پیشی گرفتن از فیلم خوب بد جلف به عنوان پرفروش‌ترین فیلم سال 96 است. کل فروش فیلم گشت دو از 14 میلیارد تومان گذشته که با فروش خوب بد جلف کمتر از 0.5 میلیارد تومان فاصله دارد. اکران سینماها در حالی پی گرفته می شود که بخش بین المللی جشنواره فیلم فجر با تبلیغات فراوان در حال برگزاری است. دوره اخیر این جشنواره شاهد نمایش چند فیلم مهم یک سال گذشته سینمای جهان از جمله فارغ التحصیلی ساخته کریستیان مونگیو و فیلم آخر آندری وایدا به نام پسا تصویر است. برخی سینماگران شناخته شده مانند ویکتور اریسه، فیلمساز اسپانیایی، هم به عنوان مهمان در جشنواره حاضر شدند. در جشنواره امسال 149 فیلم کوتاه و بلند از 58 کشور دنیا به نمایش در می آید. همچنین در این دوره نسخه بازسازی شده برخی از فیلم‌های قدیمی سینمای ایران مانند خانه خدا ساخته جلال مقدم، ناخدا خورشید ساخته ناصر تقوایی و یک اتفاق ساده ساخته سهراب شهید سالس به نمایش در می آیند.
سینمای جهان
بعد از افتتاحیه 100 میلیون دلاری اکشن سرنوشت خشمگین‌ها در گیشه آمریکای شمالی و ثبت رکورد پرفروش‌ترین افتتاحیه تاریخ با 532.5 میلیون دلار فروش جهانی، این فیلم اکشن در دومین هفته اکرانش با 38.5 میلیون دلار فروش آخر هفته بار دیگر در صدر جدول پرفروش‌های گیشه آمریکا باقی ماند. همزمان کل فروش جهانی این هشتمین قسمت سری فیلم‌های سریع و خشمگین از مرز 900 میلیون دلار عبور کرد و طی روزهای آینده وارد باشگاه میلیاردری ها خواهد شد. قسمت عمده فروش این فیلم خارج از آمریکا و در دیگر بازارهای بزرگ سینمای جهان به ویژه چین به دست آمده است. I know it looks bad. Don't give up on him so easy. You've only got one chance to make this family whole again. Don't do this, Dom. You ready? One thing I can guarantee. No one's ready for this. دومین فیلم پرفروش سینماهای آمریکا در هفته گذشته انیمیشن بچه رئیس بود که در سه روز پایانی هفته به فروشی برابر با 12 میلیون 800 هزار دلار رسید. فروش جهانی این انیمیشن با صداپیشگی الک بالوین و با اشاره ضمنی به شخصیت دونالد ترامپ به بیش از 358 میلیون دلار رسیده است. The kids are finally getting along. That's nice. I'm on a mission. Puppies are winning and babies are losing. My job is to find out why. Now see if there's some place around here with decent sushi. I'd kill for a spicy tuna roll right about now. I will help you. پس از نسخه بازسازی شده دیو و دلبر که در رده سوم جدول قرار گرفت، چهارمین فیلم پرفروش سینماهای آمریکای شمالی یک مستند از کمپانی دیزنی بود که در افتتاحیه‌اش 5 میلیون دلار فروش کرد. مستند متولد چین از گونه مستندهای حیات وحش است و محصول مشترک چین و آمریکا محسوب می‌شود. Disney Nature proudly invites you to its most ambitious film yet. Groundbreaking journey inside the breathtaking wilds of China. یکی دیگر از فیلم‌های تازه اکران شده در هفته گذشته تریلر فراموش نشدنی از کمپانی برادران وارنر بود. این فیلم با بازی کاترین هگل در سه روز نخست نمایشش تنها 4 میلیون و 800 هزار دلار فروش کرد و باعث شد تا بدترین فروش افتتاحیه در کارنامه کاری این بازیگر شناخته شده ثبت شود. این فیلم درباره حسادت زنی با بازی کاترین هگل به همسر جدید شوهر سابقش است که به فاجعه‌ای ختم می‌شود. Yes. She is dangerous. She needs to stay away from all of us. You should never have brought her here. It's my life, not yours. از دیگر اتفاقات هفته گذشته، افتتاحیه ناموفق درام تاریخی وعده بود. این فیلم که مضمونی درباره نسل کشی ارامنه در دوران حکومت عثمانی دارد، تنها 4 میلیون دلار فروش کرد و در رده هفتم جدول قرار گرفت. جدیدترین ساخته تری جورج با نقش آفرینی ستاره هایی چون کریستیان بیل، اسکار آیزاک، شهره آقداشلو و شارلوت لوبن در حدود 2200 سالن سینما در سراسر آمریکای شمالی به روی پرده ها رفته است. حدود 90 میلیون دلار هزینه صرف تهیه این فیلم شده و فروش 4 میلیون دلاری در افتتاحیه شکستی سنگین برای سازندگانش به شمار می‌رود.
I want to get you out of here.
If it's not safe for me, then it's not safe for any of my people.
What is the Associated Press doing here?
Reporting on the war.
There is no war here.
به غیر از اکران سینماهای جهان، هفته گذشته فیلم‌های دو بخش جنبی این دوره جشنواره فیلم کن، بخش‌های هفته منتقدان و کارگردانان معرفی شدند که بر این مبنا مشخص شد فیلم تهران تابو ساخته یک فیلمساز ایرانی تبار در بخش هفته منتقدان نمایش داده خواهد شد. این فیلم به کارگردانی علی سوزنده ششمین فیلم ساخته ی فیلمسازان ایرانی است که امسال در جشنواره کن نمایش داده می شوند. تهران تابو با مضمونی سیاسی اجتماعی خارج از ایران به صورت انیمیشن زنده با حضور بازیگران ایرانی از جمله زهرا امیر ابراهیمی ساخته شده است. بر اساس فیلم‌های اعلام شده، جدیدترین فیلم جولیت بینوش و ژرارد دپاردیو با عنوان خورشید زیبای درون ساخته کلر دنی، فیلمساز سرشناس فرانسوی با عنوان فیلم افتتاحیه بخش هفته کارگردانان نمایش داده خواهد شد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.